بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، رسالة الولایه، یک شنبه ششم اسفند 91.
یادم باشه قسمی از یادتون باشه بشه دیگه چنبه باشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرحوم علامه طباطبایی قدس سره در کتاب رسالت الولایه که تو ایام میانسالی نگاشتن در تبریز، تقریبا قصدشون این بود که اون اوج کار یک انسان رو به لحاظ سعادت نشون بدند و اون رو هم در ولایت دونستند و رسیدن به حقایق اسما و تجلیات ذاتی و تجلیات فعلی است که قبلا هم چند بار گفتن. الان در فصل پنجم عملا داشتن همین مسئله رو پیاده میکرد. برای هر یک شواهدی آوردن تا رسیدیم به توحید ذاتی یا تجلی ذاتی یا فناء ذاتی، تعابیر متعدد که ایشون بیانشون این بود که اساساً یه موتن بالاتر از اسما هم داریم که عارف میتونه برسه، انسان میتونه برسه و اون به جایی میرسه که اسما هم محو میشه، فقط ذات حق میمونه که در واقع هم حقیقت حق این گونه است و در دید عارف هم به همین شکل خود را نشان میده. این توحید ذاتی که میگیم باز به معنای رسیدن به ذات نیست. باز تأکید میکنم ذات رو احدی دست پیدا نمیکنه، حتی رسول الله توضیح دارن آقایون که اون ذات نامتناهی هیچ مناسبت نداره با مخلوقات که متناهی هست و هیچ معنا نداره. ولی تجلی ذاتی چرا معنا داره؟ یا در تعیان اول یا در سرسلسله تعیان ثانی، یا تو احدیت یا تو واحدیت که دو تجلی حقن. اون تجلی که میاد تجلی قهریه، تجلی واحد قهاریه. تجلی ذاتی تجلی واحد قهاریست که فقط میگن خدا مانده. همون توضیحی که امام صادق فرمود لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. دقت میکنید اون بیان امام صادق که فقط خدا مونده. وقتی هم خدا مانده خودش میگه لمن الملک اليوم، خودش هم میفرماد لله الواحد القهار. این حال که عارف به این مقام که دست یافت چون این حقیقتی را میبینه که اون یک ذاتی است که کل هستی را گرفته، در همه جا خود را نشون میده و همه جا وجه او هستن و همه جا او ظاهر است. با حالا هر توضیحی که میخواید بدید، این بیان رو حالا به اسم توحید ذاتی، تجلی ذاتی گفته میشه. من اگر بخوام تشبیهی بکنم، حالا تشبیه دیگه شما سخت نگیرید، آدم بعضی ما مشکل کار اینه تا تشبیه میکنم بعضی ها این تشبیه ها رو میگم ببینید اینا حرفشون اینجوریه. تشبیه رو میگیم تشبیه دیگه، تشبیه اصلا معناش واضحه. تا یه مثلا کسی اومد موم رو مثلا مثال زد، نعوذ بالله خدا که نمیخواد موم بکنیم، تشبیه دیگه برای رساندن اون وجه مقرب، نه وجه مبعد رو که کسی نمیخواد. الان هم دارم تشبیه میکنم دیگه سخت نگیرید. ببینید فرض کنید تک تک این ذواتی که داریم همه یک شمع اند، یه شعله، یا همه یه شعله دارن، یک دو سه چار پنج، همچنین ما هم میشماریم میگیم اینا همه شعله هن. یه دفعه احساس کنید اصلا شعله دیگری نداریم، یک شعله است که به شکل هزار شعله خود را نشان میده. یه جایی برسید ببینید یک شعله است که هزار شعله خودش نشون میده، نه هزار تا شو داشته باشیم، نه ببین یک اصلا یک اینجا میبینید همون میبینید اون یک شعله اومده اینجا خودش نشون داد. اون یک شلون اینجا هم خودش نشون داد. همینجور احساس کن این ما میگیم به اصطلاح به یک ذات رسیدیم. ابتداعا خیال میکردیم هزار ذات داریم، هزار شمع داریم، هزار شعله داریم، الان احساس میکنیم یک شمع و یک ذات و یک شعله داریم. همه جا این یک شعله هست. باز از چه عرض کردم که اگر این لحظه نگاه کنید، عارف به این که نگاه میکنه میگه همون حق اینجاست، اونجا این که حق اونجاست. و این تعبیر میکنه کسی که به این مرحله میرسه یک نوع حیرت براش پیدا میشه، حیرت ممدوح. یه هر جا رو نگاه میکنم قد و قامت اوست، هر جا یک ذات، اصلا ذات هم یک ذات، نه تعدد ذوات نبینید، اصلا احساس میکنید که شمعی وجود نداره، هزار شمع نداریم، یک شمع است که به شکل این بستا هزار شعله خود را نشان داد، چیز دیگری نه. فرض کنید این بس، من این مثالی که عرض میکنم باز آقا میگم مثاله، در تشبیه نمیشه یک حقیقت معنوی سنگین غلیظ را به یک امر مادی جسمانی تشبیه کرد، نمیشه. شما اون وجود احدی بحت بسیط نمیدونم نامتناهی رو در نظر میگید، اون وجود بحت نامتناهی هیچ شبیه نداره، واضح است؟ هیچ شبیه نداره. ولی اگر ما داریم تشبیه میکنیم، میخوام اینو بگم، من بخوام تعبیر کنم، میخوام بگم عارف کم کم اینجوری میشه، احساس میکنه این شمع ها بی فروغ شدن، یک شمع از که فروغ هم همه اینا فروغ، همون یک شمع، هیچ چی دیگه نداره، همون یک شمع، یک شمع حقیقی اصلی است که این شکل خودشو در آورده. این تا به حال خیال میکردیم اینها هزار تا شمع، زیرش نگاه کردیم نه، یه شمع خودش رو به شکل هزار شعبه در آورده. واضح است؟ حالا من دارم مثال رو میزنم، خودم هم میدونم این تشبیه ناکافیه، ولی عارف اینجوری میشه کم کم احساس میکنه فروغ اینها کم شد، دیده همون یکیه که خودش رو به شکل هزار تا در آورده، هر جا یک نوری از خودش نشون داده همون یک نوره که به شکل هزار نور در آمده، هیچ دیگه هم غیر این نیست. خب اینو کسی میرسه تبیین کنه به تجلی ذاتی رسیدن، و بلکه بعضی از مواقع اینجوری میشه، جایی مثل میبینه اصلا اینا هزار تایی محو شد، یک تا موند، یکی اینجوری. و بعضی موقع که قوی تر میشه میگه اتفاقا بقای بعد الفنا، بقای بعد الفنا ذاتی که میرسه اینجوری میشه، میگه نه هزار تاست ولی یکیست، همان یکی در دل هزار تا، در دل هزار تا، و هزار تا ورای اون یکی نیست، تا همان یکی شده هزار تایی. همین توضیحی که توضیح داشتم. این رو معمولا کسانی میرسن اسمش میذارن تجلی ذاتی، میبینه یک ذات از همه جا رو گرفته. و در این حال کسی که به بقای بعد الفنا میرسه هم حق حق را دام، هم حق خلق را، خلق را بر نمیدار هیچ جا، هیچو پوچ نمیکنه به معنایی که بعضیا میکنن، بله میفهمه خلق چه حظ وجودی داره، حظ وجودی مثلا ظهوری اسمشو میذارید، حظ وجودی شأنی میذارید، هر چی اسمشو، حظ وجودیشو میفهمه که همون ورای زیشن نیست، همون شأن است که به شکل شؤون خود را نشان داد، اون زیشن خود رو به شکل شؤون نشون داد، اینجوری میبینه. واضح است؟ چون این جایی که برسه تقریبا نوع نگاهش یه جوری دیگه شده، کلن اینا ما میگیم حقانی شد، میگیم حقانی شد و به شکل حقی داره میبینه. من یه مقدار اینا رو توضیح دادم، ولی توضیحات جدیترش رو باید در جای خودش حالا بخونیم. تمام اینها تشبیه، فقط باید به یه جایی برسیم. اگر کسی رسید عین ما تولو پس همه وجه الله، رسید به این تجلی ذاتی. اگر رسید به این اندیشه و یافت این رو، این معنا رو که لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، واحد قهاری که عرض کردم تأکید میکنه، این کسی به اینجا رسید این میشه تجلی ذاتی، واحد قهار. ببینه یک حقیقته و برا نیست، ما خیال کردیم، ما تخیل میکردیم، واقعیت اصلا برا نیست، همه یک حقیقتی که به این شکلها خود رو نشون میده. کسی به اینجا برسه حالا قوی میشه، میبینه مثلا همین توحید ذاتی تو توحید صفاتی هم خودش میبینه، اسما رو میبینه، یعنی این از همین ذات اسما ناشی شد، از همین ذات فعل ناشی شد، عالم داره به دست او، حالا دیگه میفهمه تو ذل من تشا تهدی من تشا، همه این هر چی بگید به یدکل خیر، هر چی از آیات میگید همه معنا داره، در سطح عمیق براش معنا داره. واضح است؟ اینا اسمشون میذارن تجلی ذاتی که نوعا ادعای وحدت شخصی اینجاست. ولی اینا بتون عرض کنم غیر از این تجلی ذاتی نهایی، تجلی ذاتی ضعیفتر با یه لمحه اسمی، کسی برسه به اسم فرد، برسه به اسم مثلا وتر، واضح است؟ ببینه حقیقت، یا فرد که میگه ببینه این حقیقت رو، واضح است؟ در عینی که لمحه اسمی داره، اما یک ذات میبینه که این ذات همه جا رو گرفته، یا فرد یا وتر، امثال این تعابیری که تو روایات ما تو آیات ما هست که این حالت رو القا میکنه که عملا حالتی است که احساس میکنم یکی میماند ولو به شکل اسماء، اونم یک نوع تجلی ذاتی است و برای بعضیا روی میده و عملا چون این چیزی اگر روی داد ما میگیم به تجلی ذاتی رسید. البته تجلی ذاتی همینی است که شما حالا علامه بعد از اینکه گفت رفته یکی دو تا حدیث آورده که مربوط فقط این نیست به تجلی ذاتی مرتبط باشه، این دو تا حدیثی که الان ما میخوام بگم میخواد به حساب حال و هوایی که معمولا تو عرفان هست تو اینجا ببینید این ادبیاتش خیلی غلیظ عرفانی، اصلا در واقع باید گفت پدر جد همه بحث‌های عرفانی است این حدیثی که الان داریم میخونیم. این جور چیزا زیاده تو روایات و واقعا هم باید احصا بشه، نشده این کارها، نمیشه، ما نمی‌کنیم، ولی اگر کسی احصا کنه خیلی، و اگر اینا درست بشه بعدها میبینه اون رو آیات و روایاتی هم که خیلی سطحی معنا میکردیم تغییر کرد و خیلی از این آیاتی که الان دست ماست عادی معنا میکنه اما تغییر میکنه اگر اینا رو آدم خوب دقت کنه. حالا اجالتا الان اگر داریم این حدیث رو میخونیم، ارشاد از دیلمی هست در ارشاد القلوب یا در بهار هم آمده، جلد 74 صفحه 28 یا تو ارشاد القلوب دیلمی هست، اینه که اگر داریم میخونیم هم به منظر این که فضای عرفانی که ما رو به سوق ربوبی میبره و حقایق مثلا ماورایی توش هست و اونها رو هم توضیح میده، هم راه سلوک رو توضیح میده، خیلی چیزا توش هست، از این جهت مفیده. علامه این دوتا حدیث رو در پایان برای این انتخاب، و الا تا همین قبل از بحث روایت دیلمی که الان میخوام مثال شما فپل بهار و اینها، قبل از این دیگه تمام بحثا تمام شد، یعنی توحید ذاتی رو توضیح داد. با چه توضیح داد؟ اون تعبیر کرد اخبار مستویزه النافیه للصفات که گفتیم کمال الاخلاص له نفی الصفات انها امثال اینا رو خوندیم، اونجا تمام شد. حالا از این بعد میخواد بگه اجالتا کسانی که مواهبی بهشون داده میشه مواهب چیه؟ الان میخواد تو این روایت به شکل مطلق نگاه کنه، چه توحید ذاتی، اسماعی، چه افعالی، اینا همه رو میخواد. این حدیث این شکلیه که حالا به این شکل شروع میشه، این شروع نمیشه، یعنی یه مطلبی گفته شده تا رسید به اینجا، یعنی این اثنای حدیثه. قال الله تعالی که رسول الله با خداوند سبحان داره صحبت میکنه، قال الله تعالی یا احمد هل تدری ایو ایشن احنا و ایو حیات ابقا؟ ای رسول الله میدونی که چه عیش و زندگی شیرینتر و گواراتره و چه حیاتی ماندگارتره؟ این تعبیر رو ببینید، بحث عیش که معمولا تا به دست افراد خاکی میدید عیش رو عیش خاکی میدید، ببینید اینجا چی کار میکن. قال اللهم لا، نه خود بار الله ها من نمیدونم، تو باید دید. اینجا کلن قاعده است، حالا اینجا دیگه حالایشون از این حدیث استفاده، کلن قاعده هرگاه یک استاد قدری بیاد و گفت تو میدونی معناش چیه، بگو نه، نگو میدونم، بگو نه که او بگه، اصلا قاعده اینه. یعنی من استاد قدر گفتم میخوام بگم، یعنی صحبت خدا رو بذارید کنار، همین افراد عادی هم تا یه نفر یه مثلا بزرگی داره یه سوال میکنه میدونی این جریانش چیه، بگو نه نمیدونم، شما بفرمایید. یعنی در واقع میخوام ببینم چه چیزی که شما میگید اینقدر براتون اهمیت داره، واضح باشین، این قاعده باشه. بعضی هم میگن بله به این به نظرم اینجوری میشه، این گفته این محروم کرده دیگه نمیذاره اون جواب بده. اللهم لا قال اما العیش الحنی، اون به اصطلاح زندگی گوارا، فهو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری، صاحب اون عیش حنی کسیه که هیچ سستی در ذکر من نکنه. این رو معنای جدیه لا یفتر معنا کنه، همون گونه که در مورد ملائکه است که هیچ فطوری در ذکر ندارن. ملائکه فطوری در ذکر ندارن چجوری معنا میکنه؟ یعنی یک ساعت ذکر میگن، حالا 10 ساعت صبر میکنن، باز یک ساعت ذکر میگن، یه 10 ساعت صبر میکنن، اینجوری معنا اینجوری میکنید؟ اون فطوری که تو روایت هست در مورد ملائکه نیست که، اصلش اینه. درسته انسان به حسب ظرفیتش ذکر میگه، من حرفی ندارم، ولی لا یفترو یعنی باید تبدیل بشه به دائم الذکر. کار سختی است ولی از اینجا بسیار آسانه، کار سختی است، کار سختی است چون ما انس نداریم این شکل، اصلا ذهن ما عادت کرده از این بپره بره اون، از این مطلب بره اون مطلب، از اون مطلب بره اون، اصلا ذهن ما عادت کرد، عادت دادیم خودمون رو، و از طرفی واقعا سخت، ولی از یک طرف خیلی آسانه، فقط بشه آدم این ارتباط همیشه خود پیشگاه خداییم دیگه، کجاییم مگه، همین آدم بفهمه، فقط بدونه، بتونه باش باشه، اصلا احساس میکنه. حالا من دیدم بعضی ها رو سلام به رسول الله که میخوام بدن میگن پیشگاه خدا هستم، خدای تو شاهد باش، السلام علیکی ایها النبی، واضح است یعنی به تعبیری این موقعی که رسول الله هیچ خود بهترین به اسلام مقرب خداست، هیچ معنی هم نیست، خیلی خوب، ولی با این حال عادت کرده مثلا یا خودش رو به این شکل در آورده که هر چی میگه، حتی اون پایان نماز که معمولا میگن یعنی از خدا به اصطلاح بودید پیش خدا و برگشتید و حالا دارید به رسول الله سلام میدید و برمیگردید اینجا، این موقع هم دل نداره بکنه از اون بر. سلام نماز هم چی میگه، یعنی من که خدا یا پیش تو هستم، حالا ببین من دارم به رسول الله سلام میدم، اینجوری میکنه، یعنی حتی این رو سعی میکنه ذکرش فطور در ذکر نمیخواد ایجاد کنه. خیلی عالیست، تو روایات نگاه کنید همه چیز حد داره جز ذکر، همه چیز حد داره، هر کاری انسان میکنه باید یه حدی بیشتر نباز بکنه، ولی ذکر حد نداره. و تو جریان روز قیامت میگن که هیچ حسرتی به پای حسرت مؤمن نمیرسه، در چی؟ در این که عمری بر من گذشت و ذاکر حق نبودم، وقتی بر من گذشت و ساعتی گذشت و ذاکر حق نبودم، حسرت داره، یعنی اینقدر حالا اهمیت داره که حالا که آیون کلن میگن ماده اصلیه مناسبت همین ذکره، یعنی آدم بخواد با خدا مثلا مناسبت پیدا کنه با اون عوالم مناسبت همین ذکره، نباید فطور ایجاد، تا فطور آمد مشکل ایجاد. چرا؟ درست مثل اینه، ببینید بعضی متوجه نیستن، تو روایات ما آمده تا ذکر میگی میشه جلیس حق، همنشین خداش، جلیس لازمش چیه زیاد بشه، نیچه میشه انیس حق، انس میگیری، لازمش چیه؟ لازمش این که از حضور حضرت حق گرما میگیری، از حضور حضرت حق نورانیت بگیری، از حضور حق پاکی میگیری، از حضور حضرت حق اسما میگیری، از حضور ببینید اینجوری میشه، یعنی خاصیتش این، خاصیت ذکر اینه، دقت میکنید که تو روایات ما آمده، حالا نگاه کنید این ادبیاتی است که دادن، ما متاسفانه تحلیل خوب نمیکنیم، بعضی هم به سرعت میگه بله جلیس حق میشه انیس حق میشه، اصلا همینجوری میگه، من میبینم این تعبیر رو بکنم ولی جدی نمیگیره جلیس یعنی چی، خب شما اصلا نفس ما خوبپذیره با هر کی نشست، و بعد اینا جدی نمیگیرن بگیم آقا واقعا پس این معناش اینه که خدا میشه معلم، جدی نمیگیری این رو، یعنی یک کمی تسامح داره تو این کارا، میگه جلیس حق ولی جلیس حق رو خوب معنا، جلیس حق یعنی چی شما معنا کن، این پیش خدا نشستی، پیش خدا نشستی، خب هر چی خدا داره کار میکنه هر نحوی با تو تعامل میکنه اثرش تو هست دیگه، داری یاد میگیری ازش دیگه. بعد میگن حالا اینا حرفش اینه، باید انقدر ذکر گفت که این دریچه باز بشه، باز بشه یعنی چی؟ یعنی احساس کنی نور حق داره تو دل میتابه، تا اینجوری شد ارتباط برقرار شد، از اون بعد دم به دم افاضات. حالا ببینید ایش هنی هو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری ولا ینسا نعمتی، نسیان نعمت نکنه یعنی شکر، تو ادبیات دینی ما شکر، شکر چیه؟ معرفت نعمت، بدون این نعمت از خدا داده، این حالت رو داشته باشه. ولا یجهل حقی، و حق منو به اصطلاح جهالت نسبت بهش نداشته باشه. حق مثلا ببینید ما میگیم آقا پیش این عالم بودی تو این همچه حرفی زدی، چرا؟ میگیم حق این عالم رو ضایع کردی، چرا؟ یه موقعیتی داره، حالا حق خدا رو شناختن یعنی مثلا اگر به اصطلاح حرام خدا رو مرتکب، حق خدا رو، و ما قدر الله حق قدره، اینا چی میخواد بگه؟ اون حق به اصطلاح خدا رو باید اجرا کن، واضح تر از ایناست، من دیگه توضیح ندم. یطلب رضایی فی لیلی و نهار، اینجور که ایشون کرده یعنی همش خدایی بشه، همین نگاه کنید عمل عیش الحنی چیه؟ الذی لا یفتر صاحب و عن ذکری ولا ینسا نعمتی ولا یجهل حقی یطلب رضایی فی لیلی و نهاره، شب و روزش دنبال رضایت من باشه، طلب رضایت من رو بکن. من فکر میکنم اگه اینه کسی بخواد معنا کنه، یعنی همش خدایی بشه، همش با خدا باشه. اصلا معنایی که من میفهمم اینه، حالا همه میفهمیم. بله، اکبر همش آخرت یک تعابیری است. اکبر همه آخرت رو بعضیا میگن آ یعنی همون بهشت و جهنم و مثلا بهشت، فکر بهشت باشه، اینجوری میگن بعضیا. ولی اکبر همه آخرت تو بعضی از روایات خوب نگاه کن همیناست، همینی که شما میگین همیناست، همینا اینا اکبر همه. اما الحیات الباقیه فرمود که آیا رسول الله میدونی که ایو ایشن احنا و ایو حیاتن ابقا، اون حیات باقی میدونی چیه؟ حالا میخواد توضیح بده. و اما الحیات الباقیه اون عیش هنی بود، حالا این حیات باقی. فهیلتی یعمل لنفسه حتی تهون علیه دنیا. یعمل لنفسه یعنی چی؟ کار رو برای خود میکنه، کار رو برای دنیا، کار رو برای این و آن، کار رو برای، یعنی به فکر خودش هست. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم، به این اشاره. نه یعنی لا یهون التی یعمل لنفسه، یعنی به اصطلاح به نفع خود، به معنای که ما میفهمیم از نفع مادی منظور نیست. فیلتی یعمل لنفسه تا کجا؟ حتی تهون علیه دنیا، دنیا براش خیلی به اصطلاح کمجون و بیرمق بشه، یعنی براش چندون اهمیت نداشت. و تسخر فی عینه، دنیا در نزدش کوچیک بشه. اگر کسانی که توحیدی میشن معمولا نگاه کنید دنیا چیه، آخرت هم براشون کوچیکه، یعنی بهشت هم براشون کوچیکه، دقت میکنید؟ یعنی خوب که نگاه کنید کارشون چیه. خب چیه مثلا؟ درسته آقا بعضی ها تا اینا رو میبینن میگن یعنی من دیگه با زن و فرزند دیگه نباید زیاد جدی بگیرم و به کارشون برسم و باشون برخورد خوبی داشته باشم، خوشو بش کنم، اینا نه، اینا نباید، این منظور نیست اصلا. بعضی متأسفانه تا اینجور میشه معنا میکنن یعنی من دیگه نباید تعامل دارم. آقا تمام تعامل ها باید بر اساس فرهنگ وظیفه، فرهنگ وظیفه چی؟ یعنی اون چیزی که دین میگه. مگه نفرمود عاشروهن بالمعروف؟ عاشروهن بالمعروف دیگه. تو چرا اینجا که شد میگی نه دیگه اینا رو باید بذارم کنار؟ اینجوری نیست، همه این کارها رو انجام میده ولی اصلا با رنگ و بوی دنیا نگاه نمیکنه. حتی اینم باز عرض کنم، نکنه حالا خانم اومده و مثلا داره حرفی میزنه یک کمی دنیاییه، نکنه حالا این تبدیل بشه بد اخلاقی های آنچنانی. هدایت اشکال نداره، تو طلبه ای، تو به عنوان روحانی هستی، اگه تونستی این سمت هدایت در فضای شوهری هم داشته باشی بسیار خوب. یکی از علما میگفت که ما که هرچی میگیم خانم گوش نمیده، پس فلانی تو که حرف تو ری فلانی. یه نفری بود وقتی تلویزیون صحبت میکرد این خانم خیلی ادام به اون گفت فلانی تو پس بگو این لاغل گوش بده، حرف ما رو که گوش دم. حالا الان این اگه تونستید هنر کردید شدید به عنوان هادی خانم، معمولا من که برداشتم اینه هادی خانم اگر کسی بخواد باشه با تو عمل باشه، کمتر تو حرفه، عمل خودش اثر. شما 5 سال تمام شکلی عمل کنید ببینید خانم تو همون شکل عمل میکنه یا نمیکنه، دیگه چی کار دارید بقیه رو. نمیگم نباشه، هدایت باید باشه، نه اینکه نباشه. خواستم بگم یه دفعه باعث نشه همش هی توصیه های پی در پی، هی اینجوری بکنه اونجوری بکنه، اینا نمیشه، اینجور نه. ولی به وقتش آدم میتونه دو تا کلمه بگه و کم کوتاه، زیاد بخواد بگه اثر خوبی نداره. ولی کنارش عرضم اینه، حالا فرض کنید خانم داره حالا حرفای میزنه دنیایی یا بچه حرفی میزنه خیلی منطقش خاکیه، شما موظف نیستید یه جوری برخورد کنی. حالا من دارم، حالا من به عالم اله رفتم، نمیدونم چه کردم، از این جور چیزا که نیست که موظف، نه جدا موظف نیستیم اینجوری برخورد کنی. هدایتگری دلسوزی بسیار خوب، ولی قرار نیست که حالا بد اخلاقی کنی. حالا درسته خاکی هستن مثلا حرفای خیلی بد میزنه، بسیار تو عادت کن که تأثیر نگیری. یکی از این بزرگان حالا نقل میکنه، حالا تا چه حد افسانه هم باشه خیلی حرف خوبیه، به اصطلاح رفتم پیشش به زیارتش کن، نبود و خانم خونه بود، در رو باز کرد شروع کرد به فحاشی، تعبیری که اصلا طرف اصلا تعجب که یه همچین چیزایی از خانه این شخص داری. بعد خیلی بد اخلاقه، بعد رفت تو صحرایشون رو پیدا کرد، دید سر شیر نشسته، بهش گفت تو چرا این چجوری اینجا نشستی؟ گفت با یه همچه چیزی که تو خانه باش کنار آمدم سر این شیر نشستم. یعنی با اون کنار اومده تونسته غلبه بر شیر کن. حالا قدم میده، حالا گفته میشه که مثلا دنیا براش کوچیک بشه آخرت براش بزرگ بشه، یه دفعه جوری نشه که حالا هر کی که اینجوری نبود باشون دعوا کنید. به نظر من بهتر از رسول الله ما احدی رو نداره. رسول الله نسبت به اون قوم با اون تعابیر رو خدا یا قوم من نمیفهمد اینها رو ببخش. خیلی عجیبه. بنده اعتقاد دارم روحانی اگر میخواد بره تو یک شهر جدی کار کنه اولین حرفش این باید خدا یا اینا نمیفهمد، خدا یا اینا نمیدونن، اونی که من الان میفهمم میدونم اینا نمیدونن، خدا یا اینا رو ببخش و این شکلی برخورد کن اگر کسی بخواد. و نگاه کن حتی تو امر معروف نهی از منکر تعبیری که وجود داره که باید این فضا توش حاکم باشه نگاه کنید تو روایات. اما الحیات الباقیه فهی التی یعمل لنفسه حتی تهون علیه دنیا و تسقر فی عینه که دنیا براش کوچیک بشه و تعظم الاخره انده آخرت نزدش بزرگ بشه و یؤثر هوای علی هواه خواسته منو بر خواسته خودش ترجیح بده. خواسته من یعنی خب آدم هست دیگه، امیالی داره، مثلا خدا در ما نفس اماره قرار داده، امیالی هست، واقعا این امیال هست، تا این میشه میگه حالا برای خدا. من به نظرم یکی از جاهایی که ما هنوز واقعش کار خوبی نکردیم این مجادله های لفظی است که بین ما در بحث های فلسفی و علمی و نمیدونم بحث های علمی وجود داره، مجادله ها که حق با ماست، بسیار حق با تو هست، ولی حالا ما اینی که میگم واقعش باید عمل کنیم. همون حق با تو هست وقتی تبدیل میشه به مجادله، شریعت گفته چی؟ تا به مرا تبدیل میشه چیکار کنید؟ توقف انجام بده، ادامه ند، ولو حق با تو ادامه ند. چرا؟ بذر خصومته. نگاه کنید، یکی از اهل الله میگفت من وقتی جهنمی ها رو دیدم درست مثل این طلبه هایی که با هم نشینن بحث علمیه سر و صدا میکنن، خصومت دارن، همینجوری دارن میکنن. خیلی جالب بود برام اینو شنیدم، واقعاش متاثر شدم که این جدی تو ما هست. البته بحث علمی پرشور چیزی است، خصومت چیز دیگری. اما بله نه حرفش این بود، دیدم شبیه نیست که من تو دنیا میدیدم اهل علوم رسمی با هم وقتی یه بحث میکنن حرف خودش جدی میگیره، دعوا کی میکنه، چجوری دعوا میکنن. گاهی هست که کتاب پرت میکنن و دعوا میکنن، هست دیگه اینجوریه. خب حال ما عرض بکنم واقعش الا خداییش بحث پرشور علمی هیچ بد نیست، ولی باید بدونید هر جا احساس کردید بعد تبدیل شد به خصومت، بدونید توش مرا آمد. خصومت یعنی آدم بعدش میبینه که یک کدورتی داره شدید نسبت به اینها، خصومت. خب این یه هوای نفسیه دیگه، این هوای نفسیه. شریعت گفته چی؟ مراء نکنید، جدال نکنید، نگفته؟ خب که خصومت نیاد، بذر خصومت. بسیار بیان شدید. اینجا چی میگه؟ خود میگه که این بنده هوای مرا، خواسته مرا که میگه نفی خصومت کنید، نفی مرا کنید، هوای مرا بر هوای خود ترجیح میده. اونجایی که داره دعوا میکنه، بحث میکنه، کوتاه میاد. من بعضی از آقایون بزرگواران دیدم بسیار عالی، ماشاءالله چقدر بر خودش مسلط، همیشه برای من جای غبطه داره، هیچگاه نتونستیم این شکلی عمل کنه. ایشون اگه یه نفر حرفی میزنه نظری تو ذهنش هست، یواش میگه و اگر حالا همراهی کرد که نکرد که خب بله مال شما بد حرفی نیست، باید تعاملی بشه، تموم شده، هیچ ادامه نمیده. من نمیگم تو بحث‌های علمی آدم یه مقدار باید ادامه بده که خوب خودشو نشون بده، باید کاری، ولی ایشون عادت کرده دیگه اینجوریه. یعنی یه حتی هم حرفی میزنه یواش می بعد آره بد نیست این حرف شما عزیز، خوبه حالا تعاملی بشه، تمام تمومش نمیذاره اصلا به اون مرحله بکشه. دقت میکنید؟ بله معلق کردم داد و بیداد. ما تو بحثای علمی همین رو می‌خواستم بگم، بحثای علمی پرشور هیچ اشکال نداره، به شرطی که همون بیان این حضرت امام بعد از مباحثه باز دوباره همون رفیق داخل حجره هستن با هم، خصومت نباید بیاد، میاد بعد از این جدال‌های شدیدی که گهگاهی صورت میگیره و داره رگ گردن پاره میشه و بعد به اصطلاح یه جوریست که دست رو محکم بر این میز میزنه و نمیدونم بعد آخرش هم یه جوری که برو نمیدونم چکان رو نمیدونم، آخرش هم یه جدایی چندین ساله و اینا گاهی دیدیم میبینیم. حالا خواستم اینه و الا پرشور بودن آقا هیچ بد نیست، ولی شریعت آنچه گفت به اسم مرا و مرا بذر خصومته، او رو نگاه کنی مواظب باشی، مرا نباید بشه جدال. نه اونا مشکل نداره که بلکه آدم ما بعضی ها داریم همینجور چیز میکنه تو بحث علمی. یکی از دوستانمون بود مباحثه واقعا خیلی درس آموز بود کاری. تو همون سر و صدایی که میکردیم با هم بحث میکردیم یه دفعه مثلا میدید حق با منه چنان خاموش و فسرده میشد. آره مثل اینکه حرفت درسته دیگه. من که اگه بنده باشم تو اون اوج گرفتیم اگه حقم ببینم نمیتونم اینجور بیارم شعله رو بیارم پایین بگم حقه. بنده برام سخته ولی ایشون اینجا میتونه. گفت حالا که اینه پس زیاد سر و صدا نکنیم که به اونجا نکش. حالا حالا خواستم بگم یؤثر هوای علی هوا هو علی هوا. میخواستم مثالی بزنم در این فضای طلبگی ما. در جای دیگه هم هست دیگه، گاهی دل چیزی رو میخواد ولی شریعت چیز دیگر میگه، خواسته خدا چیزی است، خواسته من چیز دیگری است. خیلی از جاها پیش میاد و واقعا محل امتحان اینجاست. میگه حیات باقی اینه که به فکر آخرت هوای مرا بر هوای خودش غلبه میده و یبتغی مرضاتی، رضای من. این بحث رضا و خوشنودی و خدا باید یه منطق جدی افراد بشه. واقعا هم اصلش اینه، کار رو میکنیم برای خوشنودی خدا. صحبت خوشنودی حتی غیر از این بوی توحید توش زیاده، غیر از اینه که این کار رو میکنم به اصطلاح ثواب داره و بهشت میرسم. مرضات و رضوان من الله اکبر. آیه رو میتونید بخونید؟ یه مغفرتان هست و بله الان یادم نمیاد این تعبیر، ولی رضوان خدا باید برتر بشه. این رضوان تو فرهنگ دینی هست. رضوان غیر از اینه که بگید آقا خب خدا منو میبره بهشت. بله، بهشتی که توش تو رضایت خدا رو من میبینم، خدا من رضایت داد منو به این خاطر برده تو بهشت، اون خوشاینده. میخوام میگم یک منطق توحیدی است در کنار این که تو چنین کاری بکنی میری بهشت، تو چنین کاری بکنی فلان ثواب بهت میدن، تو چنین کاری بکنی چنین به اصطلاح برکاتی داری. این حرفه. یه وقت میگن چنین کاری بکنی رضایت خدا در روز رضایت خدا. بله یعنی رفته اینا رفتن تو بهش، این جنات هست، اینا نتایج دارن، اما با رضوان من الله اکبر تقدم میکنن، اون خیلی برتره. این رضایت منطق توحیدی داره. دین برای سطوح متعدد که صحبت میکنه هم اون رو میگه همین، ولی این مال اهل اللهه. عنوان رضایت که عنوان رضایت روش خیلی جدی میگه و یبتغی مرضاتی. عرض کردم دیگه به اصطلاح دست به کار شدن توحیدی، دست به کار میشه عمل، معنی منفعت طلبی نگفتم، دست به کار میشه. تا کسی که زیاد دست به کار میشه میبینه دنیا در پیش چشمش به اصطلاح خیلی کم رنگ میشه. چرا؟ واضح هم هست. شما کار نمازتون درست کنید، ذکرتون درست کنید، اعمال به اصطلاح دستور واجباتتون درست کنید، تک تک اینا رو درست کنید، درست کنید، کم کم این دنیا چندان ارزش نداره. اینا لذت ها تو کام آدم میافت، لذت توحید تو کام آدم میافت. و یبتغی مرضاتی و یعظم حق عظمتی، ظاهرن هست اینجا مال ما در حق نعمتی. بله، ولی حق عظمتی به اصطلاح تو بهار ظاهرا حق عظمتی. حالا حق نعمتی هم خوبه، حق عظمتی هم خوبه. یعنی بله عظمتیه. خب اگر ارشاد هم عظمتی داره، بهار هم عظمتی، ظاهرا دیگه و عظمتی. و یعظم حق عظمتی یعنی به اصطلاح اون حق عظمت من رو اون گاهی گفته میشه لهل کبریا او فی السماوات و الارض گفته میشه، اون رو میفهمه میابه. هرچه عظمت حق بیشتر بیاد دل خیلی خوب رام میشه. اصلا برای طبع خاکی و نفس ما بخواد رام بشه بیشتر این نوع حقایق نشون داده بشه، اون عظمت خودش نشون. و یعظم حق عظمتی و یذکر علمی به، عملی نیست تو متن بهار علمی، و یذکر علمی به یعنی یادش بیاد که من به او توجه دارم، بدانه که من میبینم او را، بدانه که من باش هستم و مراقب. و یراقبنی باللیل و النهار عند کل سیئت او معصیه. آقا این ادبیاتی که الان خوندم نگاه کن، این فضای سنگین توحیدی سلوکی نیست؟ اینایی که الان عرض میکنم خیلی فضای سنگین سلوکی توش خوابیده. اونم حالا چی؟ خدا داره به رسول الله میگه اینجوری عمل کن و اینجوری باید باشه. از کردم علمی توی بهار عملی میشه معنا بکنم، یعنی رفتاری که من باش میکنم به حساب برخوردی که باش میکنم اینا، ولی علمیه توی. و یراقبنی باللیل و النهار، و مراقبت کنه مرا، جان منو مراقبت کنه در شب و روز در هر سیئه و معصیت. و ینقی قلبه عن کل ما اکره، هر چی رو من دوست ندارم قلبش از او پاک کنه. قلبش پاک کنه یعنی چی؟ یعنی میل به او نداشته باشه. قلب پاک کردن غیر این که انجام نده، هر چی که من مکروه میدارم قلبش از او پاک کنه، یعنی اون اصلا تو قلب راه نده، نه یعنی حالا در عمل انجام نده. و ینقی قلبه عن کل ما اکره. بله بله آره، اشکال نداره، اشکال نداره، همه اینا هست. بله یعمل لنفسه بشه، اینا همه میاد، اصلا من همجور هم میخونم، همش هم همجور میخونم. بله آه، اصلا کلن قاعده سلوک، قدم اول بعدی قدم های بعدی میاد، همجور حالا داره قدم های بعدی رو میشمره و میره جلو، چه مشکل داره؟ خیلی صاف این که و ینقی قلبه عن کل ما اکره و یبغض الشیطان و وساوسه، اصلا بغض پیدا کنه. این بغض برای این کارهای سلوکی خیلی میگن مؤثره، یعنی مثلا کسی که هست میبینه شیطان اومد، خب بفهمه و مواظبت کنه، یه چیزی که ما بغض پیدا میکنه اینجوری میگه من دمار از روزگارتو در میارم اینجوری، یعنی واقعا هم اینجوری، یعنی چرا دستش خسته میشه میاد اذیت میکنه، این میخواد بره پارازیت میندازه، هی اینجوری تبدیل میشه به بغض. و یبغض الشیطان به وسوسه ولا یجعل لابلیس علی قلبی سلطانا و سبیلا فاذا فعل ذلک اسکنت قلبه حبا حتی اجعل قلبه لی. طبیعی حالا ببینید داره چی کار میکنه، نتیجه میگیره یواش یواش، میگه اینجور بیاد جلو هی دور بگیره دور بگیره با این توضیحاتی که دادیم، تازه اینجا من به اصطلاح حب خودم رو تو دلش میذارم که قلبش میشه مال من. آقا من اینه که میخونم چون این حدیثشون انتخاب، این حدیث پر از فضاهای سلوکی غلیظ است، خیلی غلیظه، خیلی غلیظه، یعنی اصلا صحبت مثلا یک کمی حالا تو قلبش هم خدا رو دوست داریم نه، طبیعی چی میکنه به اصطلاح که قلبش میشه مال من. و فراغه و اشتغاله و همه و حدیثه و من النعمت التي انعمت بها على اهل محبتي من خلقي، من یک نعمت های ویژه رو به اهل محبتم میدم، حالا قلبش رو و فراغ قلبش رو و نمیدونم فراغ این شخص رو و اشتغال این شخص رو و هم این شخص رو و حدیث این شخص رو همش رو از اون موارد قرار میدم که به اصطلاح اولیاء ویژم اهل محبت به اونها داشته باشم، یک نعمت های ویژه میدم اونها رو میدم. حالا چی میده خدا، چی میدی؟ حالا اینجا و افتحه و افتحه، بله اجعل قلبه و افتحه و افتحه عین قلبه، چشم قلبشو باز میکنه و سمعه گوش قلبشو باز میکنه حتی یسمع به قلبه کلام خدا، در پایین میگه کلام خدا رو بشنوه کلام ملائکه رو بشنوه و ینظر به قلبهی الا جلالی و عظمتی. این شد چی؟ رفتن به شهود و چشم دلش رو باز میکنه، این با قلب خودش نگاه میکنه به جلال و عظمت، جلال و عظمت در سقع روحی به اون توضیحاتی که دادیم. و ازیق و علیه دنیا، دنیا رو براش تنگ میکنه، یعنی اصلا براش مطرح نیست. و ابغض و علیه ما فیها من اللذات، تو کامش لذات رو به اصطلاح تلخ میکنم، یعنی لذات دنیا میشه تلخ براش. و احذره من الدنيا و ما فيها كما يحذر الراعي غنمه من مراته، همچی که میخونم تو بهار اینجوریه، كما يحذر الراعي غنمه من مرات الهلكه، میگه من او رو از دنیا حذر میدم، حالا من خودم عهده دارش میشم، قبلا گفته بود خودش انجام میده، حالا میگه من عهده دارش میشم، اینو حذر میدم از دنیا با اونچه در دنیاست، همان گونه که چوپان میاد به اصطلاح این گوسفندان رو از دره‌های هولناک و از جاهای مراتع هولناکی که خطر داره اونها رو جدا میکنه، چجوری به اصطلاح چوپان میاد اینها رو جدا میکنه، منم این گونه بندگان این گونه هم رو جدا میکنه. ف فاذا کان هاکذا یفر من الناس فرارا، از مردم فرار میکنه. فرار میکنه، آقا منظور از فرار این نیست که تو دل مردم نیست، او اصلا بحث نیست. فرار از مردم یعنی اصلا سمت سوی نگاه و خلق و شهرت و نمیدونم فکر مردم باشیم و اینا در مورد من اینجوری قضاوت میکنند و من باید اینجوری با اینا عمل کنم و از این حرفایی که گاهی هست اینا به هم میخوره. یفر من الناس فرارا، خب چی میشه؟ و ینقل من دار الفنا الى دار البقا، اینو میبرم در سقرو، و من دار شیطان الى دار الرحمه. یعنی اینو حالا که شد با اهل محبت هم این گونه عمل میکنه، اینجوری چیکار میکنه؟ حالا وقتی مورد محبت من قرار گرفت، من اینا رو از این سو میبرم آن سو، کجا؟ از این نشأه و از این جهت خلقی میبرم به جهت حقی، از دار فنا میبرم به دار بقا. انتقالشون میدم یعنی چی؟ انتقال میدم یعنی توی این عالم ماده نیست میمیره، نه این مرگ ظاهری نیست، اما مرگ اختیاری صورت گرفته. من دار الفنا الى دار البقا، من دار شیطان الى دار الرحمن. و بعد میگه یا احمد صلی الله علیه و آله. و بله باید بشه مثلا ینقل میشه گرفت، یفر رو نه، و یفر رو من الناس و ینقلو این شخص، یفر رو این شخص و ینقلو این شخص، یعنی منتقل میشود. یا احمد ول ازیننه بالهیبت والعظمه، این شخص حالا رفته به سقر و بی با خدا بشینه، اهل هیبت و عظمت میشه یا نمیشه؟ اونور همش هیبت و عظمت. این شخص رفته اونور، تعبیر ایشون چه تعبیری کرده بود؟ جلال و عظمت مرا دید، الان مزین شده به هیبت و عظمت این شخص. فهازا هو العیش الحنی والحیات الباقیه. حالا گفته هیبت و عظمت، بعضی از علمای ربانی هم اون سوی میشن، اگر کسی اون لحظه ببینه تقریبا زهرش آب میشه، اینقدر غلیظ اون صحنه یا زهرش آب، که نوع این بزرگواران معمولا این لحظات یا پنهان میکنن یا شروع میکنن به شوخی کردن که انس پیدا بشه. یا احمد وله ازیننه بالهیبت والعظمه، اون نور حق توش اصلا میتابه شدیدن، هم عجیب میشن. وله ازیننه بالهیبت والعظمه فهازا هو العیش الهنی والحیات الباقیه و هازا مقام الرازین، این میشه مقام اهل رضا. بعدن هم باز داره میرسه به محبین. اجالتاً این نوکارهای سلوکی انجام بشود، سر از حب به حق، حب شدید به گونه که قلب کلن میشه مال خدا، حب شدید که آمد بعد از این حب و عشق، نتیجهش چیه؟ نتیجهش یک نوع شهوداته، با چشمش و با گوشش، گوش قلبیش میشنود. این بیانی که کرده همون بیانی که آقایون عرفا میگن ریاضت، لازمه ریاضت عشق است و لازمه عشق فنا. باز است ریاضت عشق فنا که میگن به همین اشاره دارن، یعنی یک دسته کارهای سلوکی است که همین اول حدیث داشتیم. و بعد میگه این تبدیل میشه به این که اسکنت قلبه حبا حتی اجعل قلبه لی، این شکل که عمل بکنه، این سلوک رو بکنه، تبدیل میشه به عشق. و عشق که آمد تبدیل میشه به نظر. حالا عشق که آمد چی میشه؟ نظر به جلال حق، به نمیدونم عظمت حق. این میشه اون مرحله سوم. پس این سه مرحله ببینید تو متن دینی چقدر خیلی زیبا، اول سلوک با اون دستورات سلوکی، تماما ذکرش به ذکر حق، نمیدونم تمام به اصطلاح فکر رو ذکرش بشه حق، تعبیر کرده بود که به اصطلاح هوای مرا بر هوای خودش ترجیح بده، دنبال مرضات من باشه، نمیدونم حق عظمت مرا رعایت کنه، مراقبت من بکنه در شب و روز نسبت به معصیت، اینا که تعبیر کرد، این میشه مرحله سلوک. بعد میگه فعضا فعل ذالک اسکنت قلبه حبن، وقتی اینجوری بکنه من تو دلش حب، بعد از سلوک میشه عشق. و بعد از عشق تعبیر چی میکنه؟ میگه اگر چنین بکنه، بله من اون گونه که با اهل محبتم عمل میکنم چه میکنم؟ و افتحو بسلا این قلبهی و سمعی حتی یسمه به قلبه و ینظرو به قلبه الا جلالی و عظمتی، تبدیل میشه به شهود. پس اول سلوک، بعد سلوک یا ریاضت، بعد به اصطلاح عشق، و بعدش هم شهود و فنا. این چیزیست که تو این روایت آمده، البته ادامه داره روایت انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله شنبه و یک شنبه هستم.